بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من متاسفانه هم هفته قبل یادم رفت، همین الان هم یادم رفت که احادیث حدیثی خدمتون میخوندم بیارم. انشالله جبران میکنم روز شنبه، با امید خدا جبرانش میکنم. فرع هفتمی که در فروعات بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بهش رسیده بودیم راجع به نفس الامر. حالا ما بحث ها رو مطرح میکنیم، عبارت ها رو پیش میریم، دوباره برمیگردم، برخی از تذکرها رو راجع به برخی از واژه ها مطرح خواهم کرد. در هر صورت به عرض رسید که مسئله نفس الامر به ویژه در فضای معرفت شناسی فلسفه اسلامی و در کل اندیشه اسلامی بحث پر اهمیت و مهمی است. شما صدق و کذب قضایا رو وقتی مطرح میکنیم پایگاش مسئله نفس الامره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی بعد از اینکه مباحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و امثال او مطرح شد، به یک دیدگاه تازه‌ای در مسئله نفس الامر رسید و احساس کرد که با توجه به این بحث و مبانی موجود در این بحث می شود قرائت کاملتری از مسئله نفس الامر ارائه کرد، که من اون روح بیانیشون رو در جلسه دیروز در دو سطح مطرح کردم که ریشه نفس الامر چیه و گستره نفس الامر چیه. و اون گستره نفس الامر خیلی برای علامه طباطبایی مهمه که میتونه به ما محکی واقعی گزاره‌ها رو نشون بده و تأمین کننده واقعیتی باشه که گزاره‌ها از باب تطابق با او بتواند صادق بشه یا از باب عدم تطابق مثلا بشه که کاذب راجبش مطرح بشه. ببینید نوع ورود علامه طباطبایی در این بحث، این متنی که الان ما پیش روی داریم چنانچه تو بدایه هم داشتیم و در بدایه عرض کردم که متناسب با اون کتاب نیست و الان دوستان عبارت‌ها رو می‌بینن اون وقت تصدیق خواهم کرد عرایز بنده رو. این متن تقریبا اولین متنی هستش که علامه طباطبایی در این ساختار و برای این بحث متخذ از مسائل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داره می سازه. ولذا متنی که ما در اینجا مشاهده می کنیم یه مقدار با صعوبت‌های همراه هست و شاید به خاطر مندمج کردن مباحث فراوان در طی چند سطر این مشکل به وجود آمده باشه. حالا من چند جور تلاش علی‌القاعده باید اینجا داشته باشم، بخشی از اونها رو می سپارم به ذهن خود دوستان، ببینیم چجور باستاب پیدا میکنه و به چه شکل در میاد. در هر صورت یک متنی هست شما باید بهش توجه داشته باشیم و ظرایف ازش در بیاریم. علامه طباطبایی در این متن و سابعاً کاملا ناظر هستش بر حاشیه خودشون بر دو جای از اسفار، یکی در جلد اول اسفار صفحه 215 و یکی هم در جلد هفت اسفار صفحه 271. علامه طباطبایی تقریبا تو نهایت الحکمه تلاش کرده دیدگاه‌های ویژه خودش رو که عمدتاً در حواشی بر اسفار اعمال کرده تو نهایه بیاره، برخلاف بدایه. بدایه این معنا به معنای بسیار جدی مد نظر علامه نیست، گرچه مواردی اعمال شده، ولیکن در نهایت الحکمه میخواد دیدگاه و نظریات خودش رو بیاره. لذا در اون دو آدرسی که عرض کردیم، مثلا در جلد اول اسفار صفحه 215 تقریبا همین متن اومده، در جلد هفت اسفار صفحه 271 متن خیلی نزدیک به اینه و از اونجا هم میشود استفاده کرد، ولی فکر میکنم متنی که در نهایی اومده متن کامل تری باشه از اون چرا که ایشون در حواشیشون بر اسفار مطرح کردن. و در حصول چون یه بحث نو هست که میخواد از اصالت وجود استفاده بشه، ممکنه که عبارتها بتواند پخته تر از اون چرا که علامه مطرح کرده هم تر بشه. ببینید، به نحو طبیعی وقتی در فلسفه اسلامی میخواستن به مسئله نفس الامر راه پیدا بکنن، به بیان دیگر اون چیزی که تحریک کننده ذهنها بود برای اینکه مسئله نفس الامر رو بهش بپردازن، گزاره‌هایی بود که ما خیلی راحت محکی‌هاشون رو در خارج یا در ذهن نمی‌یافتیم. ببینید، یه دسته از گزاره‌ها هست توضیح که الله میده، یه دسته از گزاره‌ها هستش که محکیش و واقعیتش در فضای خارج در مقابل ذهن وجود داره و ما راحت میتونیم به محکیش دست پیدا بکنیم. حالا با اون روند رو کار ندارم، این راحت توی خارج هستش و ما تطبیق میکنیم، میگیم آیا صادق هستش یا کاذبه. مثلا فرض کنید که زید این کارو کرده، ما امروز اومدیم تو کلاس، یا بعضی اومدن بعضی نیومدن، اینا قضایای خارجی هستش، با خارج تطبیق میشه، سرکز بشم چی واضح میشه. پاره ای از گزاره ها هم محکی و واقعیتش به صورت خیلی روشن تو فضای ذهن وجود داره. خب در اون صورت میگیم نفس الامرش و واقعش همون موتن ذهن هستش. اگر گزاره متطابق داشت میگیم صادقه، تطابق نداشت میگیم کاذبه. مثلا فرض کنید علی انسان نوون، توجه کردید؟ یا ده ها گزاره دیگه‌ای که معمولا از این سنخ ما میسازیم و در واقع تطابقش رو باید ببینیم تو محکی ذهنی چه اتفاقی میفته. مثلا اگه من بگم الانسان جزئیون، شما جلوی منو میگیرید، میگید حرف درست نیست. از کجا میگید الانسان جزئیون درست نیست؟ به دلیل اینکه انسانی که تو فضای ذهن در نظر گرفتید خاصیت انتفاق پذیری بر کثیرین داره، پس بنابراین انسان کلیه. اگر من بگم انسان کلیون، شما میگید حرف درستی و صحیحه. اگر مثلا بر فرض مثال بگم الانسان جنسون، شما جلوی منو میگیرید. ولی اگه بگم الانسان نوعون، شما میگید درسته. اینا همه از باب تطابق با ویژگی های ذهنی هستش که ما میتونیم این مسائل رو پیش ببریم. اما پاره ای از گزاره ها هستش که به نحو خیلی، همین ادبیاتی که عرض میکنم باید توجه کنید، به نحو خیلی روشن و واضح ما واقع و محکیش رو در خارج یا ذهن نمیبینیم. در این حال میدونیم تصدیقهای صادق و حق و مطابق با واقع هست، ولی نه واقعش رو به صورت خیلی شفاف و واضح تو خارج میابیم، نه محکی و واقعش رو به صورت شفاف و واضح تو ذهن میابیم. مثل چی؟ مثلا احکامی که راجع به عدم گفته میشه. خب خیلی الان من وقتی وارد مسجد شدم اونجا باید تذکر بدم برخی از این فراز و نشیب ها را. مثلا فرض کنیم ما میگیم عدم العله علتون لعدم المعلول. خب این یه قضیه کاملا صادق و درسته، یعنی نبود علت، علت هستش برای نبود معلول، کاملا حقه، کاملا صادقه، کسی داره شک و تردید نداره، میدونیم مطابق با نفس الامره. اما وقتی میگیم نفس الامرشو نشون بده، از عهده افراد بر نمیاد. توجه فرمودید؟ یعنی بگن خارج، خب بگو خارج کجا؟ عدم مثلا معلول، عدم علت، علت است برای عدم معلول. خب بله، وجود علت، علت است برای وجود معلول. خب همه اینا سنهای وجودی است و میشه فهمید. یا مثلا تو بحث ذهن اگر ما یه چیزی بگیم این فضا واضحه، ولی وقتی میگید عدم علت، علت است برای عدم معلول، با توجه به اینکه عدم به لحاظ متعارف و عادی و معمولی موتنی در خارج نداره و ما نمیتونیم پیدا بکنیم، اینجا دچار اشکال میشیم. یا مثلا میگیم که العدم و باطل و ذات، عدم هیچه. همه هم میگن درسته، عدم هیچه، اما خب نفس الامرش کجاست؟ واقعش کجاست؟ با چی شما تطبیق کردید؟ خب عدم هیچه، وقتی هیچه نه تو خارج است نه تو ذهن است، بس چطور شما میگید العدم و باطل و ذات حرف کاملا حق و درستیه؟ نفس الامرش کجا هستش؟ مثلا علامه طباطبایی ابتدای امر برای ورود به بحث نفس الامر اینا رو مثال میزنه، گرچه بعداً تعمیم میده. توجه کرد؟ علتش اینه که به نحو تاریخی ذهنها کجا درگیر مسئله نفس الامر شد؟ اونجایی که راحت نتونست محکی و واقعش رو پیدا بکنه. اونجایی که راه، اگه به این بحثی که ارجمند توجه نکنید، اصلا در واقع انسان دچار گیجی میشه. چرا علامه طباطبایی این مثال ها رو میزنه؟ توجه کردید؟ الان من عرض میکنم برخی از این صعوبت ها و سختی های متن رو توضیح میدم. افراد وقتی که درگیر شد ذهنشون با موضوع نفس الامر در جایی بود که به راحتی نمیتونستن محکی و واقعش رو در خارج یا ذهن جستجو بکنن. شافرد اینا کجا بود؟ غذایایی بود که در حوزه عدم بود، ولیکن منحصر به اینا نیست. مثلا چون عبارت پردازی علامه اینجور بود، بعضیا گفتن و نوشتن که این فقط در خصوص بحث عدمه، در حالی که علامه بعدن تعمیم میده. مثلا فرض کنید که راجع به قوه، راجع به فعلیت، راجع به الماهیت که صادق است بر ماهیت ها، توجه، یعنی ماهیت به معنی العام نه به معنی عام، نه راجع به الماهیت، خب گزاره‌های ممکن راجع به الماهیت ما درست بکنیم، مطابقش کجاست؟ به نوع عادی و معمولی افراد گیج می‌شدن. اون چی که در خارج داریم، مثلا اسارت وجودی میگه وجوده، اسارت ماوی میگه چیه؟ ماهیت. اینا شفافه تو خارجه، و اون چرا که در فضای ذهن اونم شفافه. ولی مثلا شما الان بعضی از مسائل رو مطرح بکنید مثل مثلا الماهیت، یا مخصوصا میدونید که معقول ثانی یعنی ما لیس به اول دیگه، یعنی ممکنه معقول سوم باشه، ممکنه چهارم باشه، توجه کردید؟ اونها خیلی پیچیده و سخت خواهد شد. انسان در واقع گیر میکنه که نفس الامر اینها کجا هستش، محکی اینها در کجا هستش. این بحث باعث شد که موضوع نفس الامر شکل بگیره. ببینید توضیح علامه را ابتدا توضیح و ذالکه ان من تصدیقات الحق. حالا این بحث صدق و حق که حالا در جاهایی ممکن دیده باشید و در کتابهای فنی فلسفی به این بحث هم میپردازن، ولی از بحثایی هستش که با مسائل معرفت شناسی نام ارتباط برقرار میکنه. هر وقت صدق و حق میگیم در واقع دروی یک سکه هستن. اگر ما از طرف گزاره به طرف واقع بریم میگیم صدق، گزاره صادقه، اما اگر از طرف واقع مقایسه بکنیم با گزاره میگیم این حقه. یعنی به لحاظ تعبیرات فنی ما حق رو راجع به واقع میگیم در مقایسه با گزاره، صدق رو راجع به چی میگیم؟ صدق رو در ارتباط با گزاره میگیم در مقایسه با واقع خارجی. لذا وقتی میفهمن تصدیقات حقه، این تصدیقاتی که مطابقت با واقع داره و واقع حقیقت او رو تحمل میکنه. بله؟ نه، این بحث ثمره این مسئله کنه، یعنی صدق همیشه تو گزاره است و تطبیق پذیریه، حق و باطل توش، صدق و اینها توش راه نداره، توجه کردید؟ یعنی به لحاظ واژگان و اینها حق و اینها در ارتباط با خارج مطرح میشه، اما صدق و اینها در ارتباط با گزاره تر میشه. حالا ممکنه در برخی از جاها یه فوایدی داشته باشه. توضیح و ذالکه ان من تصدیقات الحق، پاره‌ای از تصدیقات حق، یک ما لهو مطابقان فی الخارج، اونایی هستش که دارای مطابقی توی دنیای خارج از ذهن هست، همین خارج معمولی، خارج از فضای ذهن. مثل چی؟ مثل الانسان و موجودان و الانسان و کاتبان. خب در اینی که نمیخوام ذهن دوستان درگیر بشه، ولی بد نیست برخی از این دقت ها توجه بشه. الان شما گفتید که برخی از اینها مطابقی تو خارج داره، گفتی الانسان و موجود، انسان منظور چیه؟ ماهیت انسان منظوره؟ وجود انسان منظوره؟ الان اصلا هیچ چیز از اینا مد نظر نیست به لحاظ فضای تاریخ فلسفه، هم خیلی عادی، توجه کردید؟ ما میخواهیم، علامه طباطبایی میخواد در این چند سطری که در ابتدا داره علت تحریک شدن ذهنهای فلسفی رو به طرف موضوع نفس الامر نشون بده. اگر تو اینها بخواید دقت بکنید دچار دردسر خواهیم شد، با بقیه متن‌ها نمیتونیم جور در بیاریم و برای ما سخت خواهد شد. این چند سطر از عبارت برای اینه که چرا ذهن‌های فلسفی متوجه بحث نفس الامر شد. یعنی ذهن فلسفی بعداً نفس الامر رو ما عام کردیم، توجه کردید؟ به گونه ای تعمیم دادیم که نفس الامر وجود مشخص شده، نفس الامر ماهیات مشخص شده، نفس الامر معقول ثانی مشخص میشه، نفس الامر اعدام مشخص میشه، همینا مشخص خواهد شد، توجه کردید؟ و چه بسا ما وقتی جلوتر که میریم نفس الامر رو که تبیین میکنیم، مگه میشه نفس الامر خارج از ذهن یا خارج باشه؟ خارج از اینها که نیستش که. بالاخره هر چی که علامه طباطبایی بعدن بگه، بالاخره یا باید موتنش رو تو ذهن پیدا بکنیم یا باید موتنش رو توی خارج پیدا بکنیم. این عبارت ها برای پردازش این معناست که ذهن دقیق فلسفی وقتی میخواست بحث صدق و کذب رو پی بگیره و مسئله نفس الامر رو سامان بده، ذهنش در مسئله مثلا انسان موجود است و انسان کاذب است و امروز کیا اومدن امروز کیا غیبت داشتن، ذهنش متوجه اینا نمیشه، اینا راحته، محکی و واقعشون در خارج است، از باب تطابق خیلی اینجا درگیر نمیشه. یا فرض کنید حالا یه مقدار فرض کنید فرد دقیق‌تری باشه، یه سری گزارهایی که واقعیتش تو ذهن هستش، اونو هم خیلی سخت نیستش، کجا درگیر مسئله میشه؟ اونجایی که مثلا لذا این میفهمیم که چرا علامه طباطبایی بعدن که تعمیم میده ولی اول از بحث اعدام شروع میکنه، به دلیل اینکه تو مسئله عدم محتواش هیچه و نبودنه گیر میکنه. اینجا معکیش چیه؟ واقعش چیه؟ با اینکه ما حقانیت گزاره رو واقعا تصدیق میکنیم و میگیم درسته ولی نمیدونیم معکیش چیه. این باعث دیگه ذهنها متوجه موضوع مهم نفس الامر بشه. نفس الامر اختصاص به مثلا فرض کنید که غذایایی که در حوزه عدم هستش نیست، یعنی خودش میفرما نفس الامر اون ظرف اعمیه که همه نوع تحقق توش وجود داره که انشالله عرض خواهم کرد. توضیح و ذالک ان من التصدیقات الحق ما له مطابق فی الخارج نحو الانسان موجود و الانسان کاتب و منها ما له مطابق فی الذهن، برخی از اینا مطابقی در ذهن دارن. مثل چی؟ مثل الانسان نوع و حیوان و جنس. مثلا اگه من بگم بر فرض مثال الانسان جنس، شما جلوی من میگیرید، خب بعد من بگم از کجا شما میگید؟ میگید نگاه کنید جنسیت وصف ذهنی مثل حیوانه، انسان وصف ذهنیش میشه چی؟ نوع. چون میدونی که نوعیت و جنسیت و اینا همه فرع بر کلیته، یعنی انواع کلیه. از این منظر میگیم اینا موتنشون تو ذهنه. بله اینا ریشه هایی در خارج دارن. توجه کردید که جنس از چی برگرفته میشه؟ با تغییر اعتبار. فصل از نمیدونم چی برگرفته میشه؟ با تغییر اعتبار و مسائلی از این دست. ولی الان وقتی شما هویت جنس و فصل اینا رو مطرح میکنید، بحث اینا اقسام کلیاته، فروع کلیه. مثل میگه الانسان کلیان. حالا الانسان کلیان چه جور کلیه؟ بس اینو به چی نگاه بکنی؟ گاز قد نوعه، گاز قد نمیدونم اون عناوین دیگری ممکنه بپذیره. همینجور میدونید که اون بحثایی که داریم که عرض خاص، عرض عام، فصل، جنس، اینا بس اینو با چی مقایسه بشه تا ما اون تعابیر رو داشته باشیم. کما این تا اینجا روشن. و منها، اما قسم سوم، قسم سوم اینه که و منها ما له مطابق یطابقه، یعنی نفس اینو میفهمه، گزاره ها و تصدیقات حقیقی که مطابقی داره که این گزاره ما داره تطبیق میکنه با او و از این جهت هم چی هستش؟ حق و صادقه. لکن او غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن، نه در خارج موجوده، یعنی شفاف و واضح مثل اون مثال ها تو خارج نمییابیم، نه در ذهن موجوده مثل مثال دسته دوم. در عین حال میگیم حق دست و واقع و صادق. اینا رو با چیکار بکنیم؟ مثل چی؟ مثلا بحثو میبره روی غذا، فقط منحصر به غذای عدمی نیست. کما فی قولنا، به دلیل اینکه شافرد مواردی رو که میتوان از ذهن رو تحریک به این فضا بکنه گزاره های درباره عدمه، اینها رو مثال زده. کما فی قولنا عدم العلت علت لعدم المعلول. چه این تاکیدات رو میکنم؟ به دلیل اینکه بعدن وقتی علامه طباطبایی به نتایج نهایی که میرسه، شما سر آخر میگید اه بس عدم هم که در خارج موجود بود. بله عدم در خارج وقتی که اون مباحث رو مطرح میکنیم، مثلا فرض عدم زید، یا مثالی که همیشه میزنیم مثل چی؟ عدم پول مثلا. این دیگه کاملا انسان ها درک میکنن عدم پول یک امر کاملا واقعی و جدی هستش و هیچ کس بحثی هم نداره، اونم خارجی، ذهنی هم نیستش. توجه کردید؟ خب عدم پول که امر خارجی، اول میگیم عدم پول کجاست؟ توجه کردید؟ ما اینا رو داریم مشاهده میکنیم. بعدن مطابق این بحث‌های اثرات وجود و اعتبارات ماهیت فهمیدیم که اوه اعدام هم میتوانن موجود باشن در حالی رو که جنس حقیقتشون وجود نیستش. توجه کردید؟ بعدن ما میفهمیم که نفس الامر اینها چی هستش. پس اینو مواظب باشید. تازه بعدن هم میفهمیم که اینا خارجیه. توجه کردید؟ عدم پولا خارجی، اصلا داخلی اصلا چی نیستش. عدم پول ما خارج هستش. و منها، اینا رو گفتم برای اینکه این مقداری استراحت کرده باشید، نه اینکه ذهنتون بره به اون موضوع بچسبه، حالا آدم پول رو بعد چیکار بکنیم و قسط چیکار باید بکنیم، نه اونا رو ول کنید. و منها ما له مطابق یطابقه لکنه غیر موجود فی الخارج. این غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن، یعنی به لحاظ اون ذهنی رو که داره شروع میکنه مسئله رو، موجود در خارج یا ذهن نیستش. کما فی قولنا، مثل اینکه در قول ما که راجع به عدم این گزارا رو به کار می‌بریم، میگیم عدم العلت علت لعدم المعلول، یا میگیم اینم گزاره دوم. این رو گزاره لازمی، نه اینکه بگید گزاره محل بحث ما فقط عدم العلت علت لعدم المعلوله، و بعد میگه ولعدما باطل الزاد، یعنی میخواد توضیح بده مثلا. نه، این گزاره دومه، به دلیل عبارت هایی که از کتاب ما در صفحه 15 سطر آخر داره که من اونجا رسیدم باز تذکر میدم. دو تا گزاره اینجا مطرح شده، العدم و باطل الزاد. مثلا میگیم مثلا لا تمایز بین الاعدام، در حوزه اعدام هیچ تمایزی ندارید. واقعا هم حق این گزاره ها، وقتی این گزاره ها حقه، خب مطابقش کجا هستش؟ در خارج که این اعدام ما نداریم، در ذهن که ما اعدام نداریم. عدم الا علتون لعدم المعلول، حکایت از نیستی ها میکنه. نیستی ها که نمیتونه وجود داشته باشه تو خارج، نمیتونه وجود داشته باشه تو ذهن. پس معلوم میشه که ما در مطابقشون دچار اشکالیم، با این که میدونیم نفس ما تصدیق میکنه این نکته رو که این حقه. اینم یه بحث جالبی است، این خیلی مهمه که این نفس ما چجوری میفهمه این حقه. یعنی ما الان در پیش از این که بحث مطابقش رو به دست بیاریم و تطابق بدیم و تازه صدق و کذب به دست بیاریم، اصلا نفس ما میگه قطعا این درست حقه. حالا شما میخوای هر جور تحلیل بکنی، هر جور مسائل رو میخوای پیش بکشونی و درستش بکنید، آقا من یقین دارم که شما اینجا نشستید و منم دارم با شما صحبت میکنم، هر جور میخوای تحلیلش بکنی و از این نگذر، توجه کردی؟ از این نکته شما عبور نکن. بله، نه نه نه، همین با حالیه باشه، یعنی میخواد همین جمله رو توضیح بده. میرسیم قرینشون میگم، میشه اونجوری هم معنا کرده، چون بعدن تو اون قول سوم نفس الامر همین قضیه رو میاره به عنوان یک قضیه داره تحلیل میکنه، توجه کردید؟ که میگه العدم و باطل و ذات، یعنی ذات عدم بگونه است. اون قول سوم که رسیدیم روشن شد، والعدم باطل و ذات. خب ببینید از العدم و این تحلیلشه، توجه کردید؟ پس دو تا گزاره مثال زد، بعد میگه این دو تا گزاره محکیش نه تو خارج نه تو ذهن. از العدم لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن ولا لاحکامی و آثاره. عدم نه تحقق داره تو خارج و نه تحقق داره تو ذهن، ولا لاحکامی و آثاره، نه احکام عدم و آثار عدم. چرا آثار گفته؟ چون ما میگیم عدم العله علتون لعدم المعلول، این عدم معلول اثر چیه؟ عدم و علته. احکام چیه؟ مثل بطلان ذاتی، توجه کردی؟ و چیزهای دیگر مثل عدم تمایز در عدم. نه تنها عدم تحققی در خارج و در ذهن نداره، بلکه احکام و آثارش هم نه تحقق داره توی خارج، وقتی خودش وجود نداره، نه در ذهن نه در خارج، آثارش هم وجود نداره، احکامش هم وجود نداره. و ها ظنوا من الغزایا تعتبر مطابقتا لنفس الامر. این نحوه از غزایا اعتبارش به اینه که مطابق نفس الامره و همه مون در میابیم که واقعا مطابق با نفس الامره. من انشالله بعدن وقتی رسیدم به اومد عرض خواهم کرد واژه نفس الامر در کلمات علامه که چند بار در این چند سطر تکرار میشه به دو معنا به کار رفته، معنای اعم و معنای اخص. اگه دقت بکنید همین عبارتهایی که تا اینجا داشتیم دائما نفس الامر رو برای گروه سوم به کار برد، نه برای طیف اول یا طیف دوم، در حالی رو که اونجایی که به نحو فنی میخواد ثبوت نفس الامر رو توضیح بده آنچنان دایره رو وسیع میگیره که مثلا هم و واقعیت هم همینه. مثلا گزارهایی که خارجی هستش نفس الامر چیه؟ خارج. گزارهایی که ذهنی نفس الامر چیه؟ ذهنه. گزارهای دسته سوم چیه؟ نفس الامرش الان میخوایم توضیح بدیم، توجه کردی؟ اینجوری. پس اونها هم نفس الامرن، ولی به دلیل اینکه در اونها مشکل نبود دائما میگفتیم اینا غذایای نفس الامری است، فکر نکنید هیچو پوچه. ما اگر میگیم العدم باطل الذات یا عدم الا علت العدم المعنی، اینا نفس الامریت داره. هی واژه نفس الامریت در کجا به کار میرفت؟ در جایی رو که مزان این بود که نفس الامر نداشته باشه، توجه کردید؟ همین بازم برمیگردم این واژه رو یه مقدار تعقیب میکنم. ببینید میفرماد که از العدم لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن ولا لاحکامی و آثاره و هازن نو من الغزایا تعتبر مطابقتا لنفس الامر. فان العقل، از کجا میگید معتبر هستش؟ از باب تطابق با نفس الامر. میگید نگاه بکنید، ما وقتی که بین وجود علت با وجود معلول رو بررسی میکنیم و میبینیم وجود معلول متوقف است بر وجود علت، خود به خود عقل میفهمه که قطعا اگر علت نباشه معلول نخواهد بود. یعنی عقل درش هیچ تردیدی نداره که این نفس الامریت داره و واقعیت داره، ولی با این حال نمیتونه پیدا بکنه نفس الامر و معکیش کجاست، نه در خارج و نه در ذهن. فان العقل اذا صدق کون وجود العله علتا لوجود المعلول اضطر الى تصدیق انه ينتفي اذا انتفت علته. می‌فرماد عقل وقتی که تصدیق می‌کنه، صادق می‌دونه، واقعی می‌دونه اینکه وجود علت علت باشه برای وجود معلول، خب ضرورتاً این معنا رو هم تصدیق خواهد کرد. قطعاً میگه که اگر علت بره معلول هم خواهد رفت. انهو ینتفی از انتفت علتو، انهو به معلول برمیگرده، معلول منتفی میشه اون وقتی که علتش منتفی بشه. این جمله رو ما بعداً من دیالا آدرسش مختلفه صفحه 21 و صفحه 64 مجدداً راجع به این گزاره بحثایی خواهیم داشت. میفرمان لوجود الم اثر را الا تصدیق انهو ینتفی از انتفت علتو. خب این که میگیم اگر علت منتفی بشه معلول هم منتفی خواهد شد، این همون محتوای گزاره است که تازه گفتیم دیگه، یعنی عدم العله علت لعدم المعلول. میفرماد و هو کون عدم ها علت لعدمه، این همونی استش که میگیم عدم علت علت است برای عدم معلول. ولا مصداق محقق للعدم فی خارج ولا فی ذهن، در حالی رو که مصداق محققی برای عدم در خارج وجود نداره، در ذهنم وجود نداره. چرا؟ از کل ما حل فی واحد منهما فلهو وجودون، چون هر چیزی که تو خارج بیاد یا تو ذهن بیاد به هر یه وجودی داره، عدم که نمیتونه وجود داشته باشه که. قطعا باید اینا رو نوع ورود تاریخی فلسفه به این موضوع بدونید، چون ما الان وقتی همین در عبارت پایین‌تر بحثا رو که پیش میکشونیم با بحث اصلا خود الله میفرماد این اون چیزی که الان داریم مطرح میکنیم با استفاده از ابحاث سابقه است، یعنی روشن میشه که برای ما این مطلب تبیین خواهد شد که بسیاری از اون چرا که فکر میکردیم تو خارج وجود نداره یا تو ذهن وجود نداره، میفهمیم که نه واقعا وجود داره. توجه کردید؟ یعنی ذهن ما از یک ذهن بسیط ساده تبدیل میشه به یک ذهن پیشرفته در این مسئله، با توجه به بحثایی که در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت داشتیم. ولذی هم بقیان یقال، علامه طباطبایی میفرمه پس الان یک مشکلی ما پیدا کردیم. پاره‌ای از گزاره ها میگیم نفس الامرش خارجه، پاره‌ای از گزاره ها خیلی راحت میگیم نفس الامرش ذهنه، پاره‌ای از گزاره های نفس الامری که مطابق با نفس الامره حقانیتش هم عقل ما و ذهن ما میفهمه، نمیدونیم نفس الامرش کجا هستش، محکیش کجا هستش، با چی باید تطبیق بکنیم، چجور باید سامان بدیم. الله میفرماد با بحثایی که ما در واقع این فصل گذروندیم و مسائلی رو که در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت گذروندیم، ما الان به یک طرح جدیدی به نفس الامر و ثبوت عام میرسیم که اون ثبوت عام مسئله رو در این دست از گزاره ها برای ما چیکار میکنه؟ حل و فصل میکنه. علامه طباطبایی در اینجا در سه مرحله کار رو جلو برده. حالا من سعی میکنم که سطح اول عبارت ها حل و فصل بشه، همچنان که اصلا برخی از نکات رو خواهم گفت، با برخی از فروع قبلی هم مقایسه هایی خواهیم داشت و بحثایی رو در اون خصوص مطرح میکنم ولو گذرا. ببینید علامه در سه مرحله مباحث رو آماده میکنه تا ما به معنای عام نفس الامر دست پیدا بکنیم. اولین مرحله چیه؟ اولین مرحله تأمل در مسئله خود وجوده. بله، با تأمل ها و دقت هایی که ما در بحث های گذشته کردیم میتونیم این مباحث رو پیاده بکنیم. یعنی پیش از این شما بگو حالا وجود و بعد ماهیت تفکیک بکن و بعد اون احوال ماهیت، این فضا هم مطرح نیست. الان که ما دقت کردیم میگیم بحث رو ببر دقیقا روی بعد وجودی اشیا. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر ما مسئله را، محور مطالعه را متوجه خود وجود بکنیم، به دلیل مسئله اصالتی که برای وجود قائل شدیم، خیلی راحت میتونیم گزاره‌هایی رو که راجع به وجود مطرح میکنیم یا راجع به احکام ذاتی و حقیقی وجود مطرح بکنیم نفس الامرش رو نشون بدیم، چون اساساً وجود ریشه نفس الامره. عرض فهم کرد حتی سطوح بعدی از نفس الامر که پیدا میشه اینا باز در واقع باستابها و پس لرزه این قشن دنبال این دست میده، پس لرزه های اصالت وجوده. توجه کردید؟ یعنی شما اون ریشه کار مسئله وجوده، اگر اصالت وجود رو تبیین بکنید، خب وجود واقع رو پر کرده. اگه وجود واقع رو پر کرده، شما اگر گزاره های راجع به وجود داشته باشید، مثلا اگه بگید الوجود اصیلون، خب کجا ما باید دنبال محکی و نفس الامرش بگردیم؟ میگیم خیلی واضحه، واقع ظرف خود وجوده، ما این گزاره رو با اصل واقع میسنجیم، همونی رو که چیکار میکنه؟ نفی سفسطه و طرد عدم به ذات میکنه. الان با این نگرشی که پیدا کردیم با اون نگرش ساده‌ای که پیش از این راجع به نفس العام داشتیم خیلی فرق کرده. پیش از این راجع به نفس العام چجوری فکر می‌کردیم؟ می‌گفتیم یه چیزی تو خارجه، یه چیزی تو ذهن هستش، اگه مطابق بود که اینجوری بحث می‌کردیم. اما الان از یه زاویه دید عمیق‌تری به موضوع نفس العام داریم نگاه می‌کنیم. توجه کردید؟ استفاده‌ای که علامه طباطبایی می‌خواد از بحث اثرات وجود و اعتباریت ماهیت داشته باشه. خب اگر گزاره‌هایی شما در خصوص مثلا بگید الوجود لا یحل فی الذهن، وجود هرگز توی ذهن نمیاد، خب کجا باید مطابقش رو بگردید؟ هیچ، جنس خود وجود رو بررسی کن. وجود کجا هستش؟ اصل واقع. در اصل واقع، یعنی همونی رو که ذاتن طرد عدم و طرد سفسطه میکنه، اگه تو اون خوب جستجو بکنی این حکم میتونی در بیاری. این محمول من صمیمه خود وجود هستش. این تنجی داشته باشین. سطح دوم کار چیه؟ سطح دوم کار این استش که ما میبینیم این وجود دارای گونه های متنوعی استش. این گونه های متنوع، خوب دقت کنید، این گونه های متنوع گرچه ذاتن نفی عدم و سفسطه نمی کنن و از این حیث واقعیت خودشون رو نمیتونن تعمیم بکنن، اما از این باب که حالات و گونه ها و چگونگیه اون چیزیست که ذاتن خود واقع هستش و نفی سفسطه میکنه، چون از این جهت در واقع ما او رو بررسی میکنیم، امریست واقعی، عقل نمیتونه او رو گتری حساب بکنه. توجه کنید اینجا رو، خیلی عبارتهای اینجا برای علامه در واقع حساسه. مثلا حساسیت این عبارتها اینجا رو عرض خواهم کرد، یعنی شما وقتی نگاه میکنید کاملا فضای علامه صافه اونچرا که پیش آمدیم، ولی همین عبارت ها متاسفانه رهزنی های جدی برای برخی از برداشت ها و تحلیل ها درست کرد که من عرض خواهم کرد. توجه کردید؟ ببینید عقل انسان میبینه که درست یه سری چیزهایی هستش که ذاتن طرد عدم نمی کنه و واقعیت خودش رو خودش تأمین نمی کنه تا بشود محکی و مطابق گزارهایی که راجع به او هستش، اما یه وضعیتی داره که مطابق اون وضعیت عقل مسترن میگه او واقعیه و این ریشه تمام گزارهایی است که شما راجع به ماهیت به کار میبرید. مثلا میگید الماهیت متحققتان، من از کجا باید بگم ماهیت متحقق هستش؟ هیچی، ماهیت به دلیل اینکه گونه وجوده این واقعیت داری را به دلیل ارتباط با وجود پیدا میکنه و میتواند محکی و مطابق گزاره ما باشه. گفتیم الماهیت چی؟ موجودتان. علامه طباطبایی تو این قسمت فقط بحث متحققتون رو آورده، یعنی گزاره المایت و متحققتون. نفس الامرش کجاست؟ نفس الامرش در پی ارتباط با وجود حاصل میشه. ببینید من یه بار دیگه بگم، نفس الامر وجود چیه؟ به حسب ذات خودش. وجود ذاتن وضعیتی داره که نفس الامر خودش رو چیکار میکنه؟ تأمین میکنه. اما ماهیت ها ذاتاً به گونه‌ای نیستش که نفس الامریت خودش رو تأمین بکنه، از باب ارتباط با وجود نفس الامریت خودش رو تأمین میکنه. حالا علامه طباطبایی در اینجا فقط واژه متحققتون رو آورده، لذا عرض کردم اونچه که علامه در اینجا میاره با بیانات صدر المتقین کاملاً چیه سازگاره. ولی اگر عبارت‌های علامه در فرع اول هم بخوایم اضافه بکنیم، این معنا خواهد بود که تمام گزاره‌هایی که راجع به ماهیت داریم مطرح می‌کنیم، نفس الامریتش به خاطر ارتباط با چیه؟ وجوده. اینجا علامه نیاورد ولی میتونیم اونجا اضافه بکنیم به این بحث. تمام گزارهایی رو که مثلا میگیم الانسان ها انسانان، یا الانسان ها حیوان و ناطق، یا مثلا الانسان ها ممکنان، خب نفس الامرش کجاست؟ میگیم در واقع علامه طباطبایی میگه نفس الامریتش درسته که جنس ذاتی و حقیقتش نیست، ولی از باب ارتباط با چیزی که نفس الامریتش رو ذاتاً تأمین میکنه، او هم نفس الامریت داره، او هم واقعیت داره. میتونیم گزاره را با ورای گزاره بسنجیم. توجه کرد گزاره تو فعال شناسا شکل میگیره. میتونیم گزاره را با ورای در واقع این گزاره بسنجیم و بحث مطابقت و عدم مطابقت رو مطرح کنیم. مثلا اگه کسی بگه که نه اصلا ماهیت ها در خارج وجود نداره، ما چیکار میکنیم؟ با توجه به بحثایی کردیم جلوشو میگیریم، جلوش میستیم، میگیم چه حرف میزنیم ماهیت ها در خارج وجود نداره؟ ماهیت ها در خارج وجود داره. چرا؟ میگیم چون ماهیت ها گونه های وجودن. دقت کنید چیزی شده؟ یعنی نفس الامریت و واقعیتش رو از باب ارتباط با وجود پیدا میکنه. بله ذاتن نفس الامریت نداره ولی بالوجود نفس الامریت داره و ما گزارا، یعنی گزارا گتری نیستش. این توجه داشته باشید. نمیتونید ببین وقتی ما میگیم المایت موجودتون، المایت موجودتون، یعنی منظور ما این هستش که مایت تو ذهن وجود داره تا ما با این بسنجیم. میگه آقا همین تو مثال هم دقت کرده باید الانسان موجودان، بارها علامه طباطبایی فرمود که ماهیت الانسان موجودتان فی الخارج. الان در بحث وجود ذهنی میفرماد ماهیت گازی تو ذهن وجود داره، گازی تو خارج وجود داره. اگر کسی اومد ادعا کرد آقا ماهیت تو خارج وجود داره، مطابقش چیه؟ نفس الامریتش کجاست؟ میگیم نفس الامریتش یعنی واقعا در خارج باشه و حقیقت داشته باشه و صادق باشه، این از باب ارتباط با وجود این نفس الامریت رو پیدا میکنه. این مرحله دوم. مرحله سوم کجاست؟ مرحله سوم ما رو میبره به طرف تمام احکام و ویژگی هایی رو که به شکل معقول ثانی ما در ارتباط با مثلا ماهیت یا در ارتباط با وجود و امثال اینها به دست میاریم. حالا اجازه بدید برای اینکه من متنم بخونم و این دقایق به من اجازه بده ما این دو تا قسمت رو پیش ببریم تا برسیم به قسمت سوم. ببینید بیان رو. والذی ينبغي ان يقال بالنظر الى الابحاث السابقه. این والذی میخواد به راه حل در گزاره‌های دسته سوم چجوریه؟ عدم العله علت لعدم المعلول، العدم باطله الذات. فقط اینا رو البته مثال زد ولی بعدن مثالاش اضافه میکنه. اینا چجوری باید بگیم نفس الامریتش سامان پیدا میکنه؟ میگه والذی ينبغي ان يقال، اون چیزی که سزاوار استش گفته بشه، بالنظر الى الابحاث السابقه در بحث در واقع اصالت وجود و اعتبار اعتمادیت اینجوریه. ابتدا ما سطح اول رو مطرح میکنیم. با توجه به بحث‌های سابقی که مطرح کردیم باید بگیم که ان الاسیله هو الموجود الحقیقی. وجود داره ولی موجود بهتره، چنانچه بعضی از اساتید هم تصحیح کرده همین بهتره. ان الاسیله هو، چون بعد میگه و هو الوجود. توجه کردید؟ اون وحوال وجود نشون میده اینجا موجود حقیقی. موجود حقیقی یعنی اونی که به ذات موجودیت داره. چی به ذات موجودیت داره؟ وجود هستش که به ذات موجودیت داره. این در واقع اولین مرحله نفس الامر و واقعی است که پاره ای از گزاره‌ها رو با اون میسنجیم. و من عرض کردم که بعدن تو تعبیر الله میاد، عرض کردم که این ریشه تمام سطوح نفس الامر هم هست. توجه کردید؟ حالا ببینیم بحث رو. میفرماد که ان الاسیله هو الموجود الحقیقی. موجود حقیقی، موجود حقیقی چیه؟ و هو الوجود، خود وجود موجود حقیقیه. چرا؟ چون وجود موجود است به حسب سنخ ذاته، به طبیعت ذات خودش. و هو الوجود و لهو کل حکم حقیقی، و برای او تمام حکمای حقیقیه. شما همه گزارهایی که راجع به خود وجود دارید مطرح میکنید، نفس الامر چیه؟ اصالت وجود. اصالت وجود نشون میده که وجود به ذات طرد عدم میکنه و واقعی میشه. توجه، واقعی شدن وجود به حسب سنخ ذات خود او هستش. پس بنابراین نفس الامریت وجود به خودش وابسته است. واقعی شدن وجود به خود. اصلا ما در نفس الامر دنبال چی میگردیم؟ دنبال هرچی که واقعیه تا بعد بتونیم گزاره رو با او بسنجیم دیگه. در نفس الامر ما دنبال چیزایی هستیم که واقعی باشه تا ما بتوانیم این گزاره رو با او بسنجیم و مسئله تطابق عدم تطابق رو در بیاریم. سوال، تو وجود چه چیزی واقعی بودن او رو تعمیم میکنه؟ خود وجود. ببینید این اصلا یک منظر جدیدی در مسئله نفس الامر است. ما اون نگاه بدوی و ساده‌ای که به نفس الامر داشتیم، درسته اون جوهره کار باقی مونده که اون بحث مطابق گزاره ها باشه، ولی الان اینجا خیلی تعمیق شده. نفس الامریت و واقعی بودن وجود رو چی تعمیم میکنه که بعد بتوانیم گزاره ها رو با او بسنجیم؟ میگیم خود ذات وجود این رو تعمیم میکنه. لذا اگر مثلا شما گفتی الوجودو اصیلون، الوجودو مثلا لا ینطبق علی کثیرین، الوجودو نمی لا یحل فی الذهن و گزاره های از این دست که مطرح میکنیم، همه اینها اگر بخواید مطابقش رو بررسی بکنید باید در خود وجود دقت بکنید. این بحث رو توجه داشته باشید. این که ما راجع به نفس الامر بحث میکنیم، این بسترساز فهم صدق و کذبه ها، نه خود صدق و کذبه. خود صدق و کذبه باید از راه های خودش تعمیم بشه. مثلا ما میگیم صدق یعنی مطابقت با نفس الامر واقع، کذب یعنی عدم مطابقت با نفس الامر و در واقع واقع. خب از کجا باید بفهمیم که این با واقعش مطابقت دارد یا ندارد؟ اون یه داستان دیگه است. مثلا با استدلال میفهمیم، با مثلا علم حضوری میفهمیم، با چی میفهمیم؟ اون یه بحث دیگه ایه. با ارجاع به بدیهیات میفهمیم. چیکار میکنیم مثلا؟ اون یه بحث معرفت شناسی، این بستر مباحث معرفت شناسانه است. چون شما اگه نفس الامر رو منها بکنی و زیرا بشه بزنید، دیگه اصلا نوبت اون بحثای دیگه به میان نمیاد که بگی صادق از کاذب از راههای تشخیص صدق و کذب چیه، اونا دیگه مطرح نخواهد شد. مسئله نفس الامر، اون بحثی که در وجود ذهنی عرض کردم، بحث وجود ذهنی خود مسائل معرفت شناسی نیست، ولی بستر ساز مباحث معرفت شناسیه که در اونجا رسیدیم. بازم عرض خواهم کرد، حکم های مجازی که ثانیاً و بالعرض از باب ماهیت اینها بهش داده میشه، توجه کردید؟ حکم حقیقی اون چیزی که واقعاً اولاً و به ذات مال وجوده. اون چیزایی که اولاً و به ذات مال خود وجوده، خب وجود به دلیل اینکه ذاتاً واقعیت داره، خودش تأمین کننده نفس الامر و واقعیت این دست از گزاره ها هست. ثم لما کانت اینجا را توجه بکنیم. ما الان وارد مرحله دوم از نفس الامر واقع میخوایم بشیم. من دوباره برمیگردم برخی از این، مثل این حکم حقیقی که الان ذهن دوستان متوجه شد، بحث نفس الامر، اینا رو باز یه توضیحاتی باید بدم. ثم لما کانت المایات، این تعبیری که ما اینجا الان پیش روی داریم، یکی از تعبیرهایی است که متاسفانه رهزنی زیادی به وجود آورده و بزرگوارانی که معتقد هستن اساساً ماهیت به هیچ وجه واقعیت خارجی نداره، و مخصوصاً مثلا برخی از آقایون میگن که صدر المتعلمین همونی که شما میگید میگه، یعنی ماهیت رو امر واقعی و خارجی میدونه، ولیکن علامه طباطبایی این تقریر رو قائل نیست. و اگر شما گرایشی در شهید مطهری و بعد در فیلسوفان معاصر در این فضا میبینید، این به دلیل عبارت پردازیهایی است که علامه طباطبایی در این قسمت داشته. توجه کردید؟ از جمله شواهدی که میارن، و بلکه اون در واقع اظهر شواهدی که ذکر میکنن، همین عبارتی هستش که ما در اینجا داریم. این عبارت مستمسک این بزرگواران قرار گرفت، برای اینکه نشون عرض کردن، بعضی میگن علامه صدر المتعالی همونجوری میگه، یعنی ماهیت ذهنی میدونه، علامه هم میدونه. بعضیا که به نظرم دقیق تر مطالعه کردن و فکر کردن، گفتن نه، از صدر المتعالی اونجوری نمیگه، ولی علامه طباطبایی گرایش ذهنی داد به مسئله ماهیات. از کجا؟ به دلیل این عبارت، ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للاذهان. از اون جایی که ماهیات ظهورات وجود است برای اذهان. ببینید مسئله رو، مسئله چیه؟ مشابه همین بیان در کلمات صدر المتعالین اومده. مثلا صدر المتعالین گفته که الماهیت و حکایت الوجود. لفظ حکایت هم به دلیل اینکه بار ذهنی ما مرا حکایت و حاکی اینا رو تو فضای ذهن که در نظر میگیریم، به دلیل این معنا شاید شدیدتر از این عبارت بخواهد مسئله ذهنیت رو چیکار بکنه؟ تعمیم بکنه و مطرح بکنه. ولی باید توجه داشته باشیم، منظور از ظهور، منظور از حکایت، چنانچه در تعبیرات دیگری که صدر المتعالین داره میگه ماهیت مظهر وجوده، ظهور و مظهر و نمود و تعابیری یا حکایتی، حکایت هستی شناسانه است، نه معرفت شناسانه. یعنی توجه کنید این نکته را، مثل اینکه ما میگیم نظام هستی همه آیات اللهه، درسته؟ نظام هستی همه آیتهای خداوند متعاله، همه مرائی نشوندهنده کمالات پروردگاره. این معناش چی هستش؟ معناش این هستش که مثلا میخوام بگیم در عالم خارج از فاعل شناسا اینا مرائی نیستن؟ نه، در نظام تکوین باید پیش زمینه های شناخت ذهن اتفاق بیفته. توجه به این نکته را؟ یعنی در نظام هستی همه موجودات نشانه های خدا هستند. حالا چه انسانی باشد یا انسانی چی؟ نباشد، آیت خداوند متعال. بعد چون اون آیت، آیت تکوینی و نفس الامریه، ذهن ما وقتی برخورد میکنه ازش تأثیر میپذیره. توجه کردید؟ ببینید ماهیت در عالم خارج چی کار میکنه؟ اینو توجه داشته باشید. ماهیت نمود وجوده به معنای اینکه دارایی های وجود رو نشون میده و نداری های وجود رو نشون میده. این وضعیتی است که وجود به خودش میگیره. لذا ما به ماهیت ها میگیم چیه؟ ظهور وجوده، مظهر وجوده، نمود وجوده. بله، وقتی رو که ذهن با او برخورد میکنه، به دلیل ظرفیتی که هستی براش فراهم کرده، شما میبینید برای ذهن چه چیزی نمود پیدا میکنه. ما انشالله فرع دهم برسیم اون معنا رو توضیح بدیم، و محتواشو قبلا عرض کردم، بارها صدر متعالی فرموده که وجود وجود ذهنی نداره، یعنی خود وجود و حقیقت وجود بازتاب توی ذهن نداره. اگر وجود بخواد برای ذهن، یعنی فاعل شناسا، بازتاب داشته باشه، از راه ماهیتش این بازتاب رو داره. یعنی اگر وجود گونه نمیشد، ما نمیتوانستیم متوجه کمالات او و در واقع حد و حدود او و اون مرزی رو که در واقع کمالات وجود رو مشخص میکنه نمیتونیم متوجه اون بشیم. وجود به دلیل تجلیش ما میتونیم او رو فهم بکنیم، به دلیل گونه گونه شدنش ما میتونیم او رو فهم بکنیم. اون چی که وجود ذهنی پیدا میکنه فقط ماهیته. توجه کردید؟ وجود خودش نمیتونه بیاد تو ذهن ما. اگر وجود میخواد بیاد تو ذهن ما باید در قالب چی بیاد؟ در قالب ماهیت. یعنی وجود وقتی در قالب ماهیت شکل گرفت، اون وقت چون خود ماهیت میتونه بیاد تو ذهن ما، از این راه میتوانیم متوجه بشویم که اینجا در این وجود چه خبر هست. پس نگاه بکنید، پس در واقع ماهیات چی هستن؟ ماهیات ظهورات وجود هستن برای اذهان. توجه کنید، یعنی اگر فاعل شناسا بخواد قرار بگیره، خود حقیقت وجود رو نمیتونه باش روبرو بشه. فاعل شناسا با چی روبرو میشه؟ با ماهیات روبرو میشه. منظور از این ظهورات وجودات للاذهان، نه یعنی اون بازتاب هایی که تو ذهن، بله بازتاب هایی که تو ذهن پیدا کردن ماهیاته، چون ما در بحث وجود ذهنی خواهیم گفت که وجود هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن پیدا بشه به دلیل ارسالی که ذات ماهیت داره. وقتی شما گفتید ماهیت اعتباریه، یعنی عینیت عین ذات او نیست و لذا میتواند در ذهن بیاد. توجه کنید، اصلا عبارت تو فرهنگ صدر متعلم و تو فرهنگ علامه طباطبایی خیلی واضحه. یعنی اون چرا که از این حقیقت خارجی میتونه بازتاب تو ذهن داشته باشه فقط ماهیته. لذا یه بحث سنگینی ما داریم که پس این مفهوم وجود چه ارتباطی با حقیقت وجود داره. این شما عرض کردیم یه جایی باید این رو توضیح بدیم. اگر قرار باشه وجود در ذهن ما بازتاب پیدا بکنه، در قالب ماهیت بازتاب پیدا میکنه. یعنی چون وجود ماهیت داره است، میتواند یک معنای حقیقی از او در ذهن ما شکل بگیره. لذا این جمله رو ما درست در واقع برداشت بکنیم. ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للاذهان، علاوه بر اینکه اون مبانی رو ما داریم، اگه صرفا در خارج وجود باشه، هیچ اتفاق اونجا نیفتاده باشه، در ذهن ما بشه، ما میگم خب برای چی اینجوری میشه؟ چرا اینجا فرق میکنه؟ چرا اونجا فرق میکنه؟ ما میریم به طرف اون ریشه هاش در عالم واقع، و وقتی ریشه هاشو دقت میکنیم میبینیم ریشه هاش خودش نمیتونه باشه، باید نفادش باشه. پس نفاد وجود هستش که تولید کننده فضای چنین بازتابی در ذهن ما هستش. ثم لما، حتی اونجایی رو که جناب صدر متعلم میگه که وقت گذشته وجود حکایت ماهیت حکایت الوجود، حکایت الوجود لذهنه. توجه، یعنی بسترساز بازتاب های ذهنی همین مسئله ماهیته. باشه، این جمله با برخی از ترمیم ها برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
من گفتم که علامه اینجا بحث تحقق رو فقط آورده. تو بحث تحقق صدرام همینه میگه، دعوای اینجا نیست، ولی علامه به دلیل فرع اول میخواد بگه همه احکام ماهیت در واقع زیر سر وجوده. پس باید علامه اینجا اینو بگه، نگفته اینجا، نگفته، باید بگه مثلا نفس الامر علی انسان و انسانون چیه؟ باز وجوده. این به دلیل ارتباطی که ماهیت با وجود داره، لذا علی انسان و انسانون، علی انسانون و حیوان و ناطق، علی انسانون مثلا ممکن نحوه لوازم ذات وجود دیگه، به نحوه همون نحوهی که ما تو فرع اول به وجود برگردیم که باعث تقییدی وجود در واقع این احکام رو ماهیت ها میپذیرن، همون که تو فرع اول بود. نه قبول نداریم ما اون رو، توجه کنید، لازم ذات برنمیگرده. بله لازم ذات برنمیگرده. لازم ذات چی؟ علامه میگه ما قبول نداریم.
ظرف وجودم الان دیگه نیست دیگه، این نفس رو ظرف، از ظرف وجودم میخوایم یه نفس رو امر دیگه.
نه نه نه،
تو ظرف وجود
دیگه صدر. علامه بالاتر از این میخواد بگه، نه نه اول نه اینجا چیزی نداره،
نه تو ظرف نظره همش توی ظرف
هست. چطور ماهیت میشه به ذهن بیاد؟ ماهیت گونه وجود،
خب بخاطر اینکه گونه هست ذاتش وجود نیست. وقتی ذاتش علمیت و وجود نیست میتونه تو ذهن بیاد.
مثلا مثال از ماهیات، مثلا اگه بذارید نگاه کردم ماهیتش چیه؟
حالا زید چون به بحث که ما ماهیت شخصی داریم یا نه، مثلا انسان، همین انسانی که در قالب همین زیده،
با تأکید با این چیز که گفتین ماهیت نخود مکانی نیست.
آره مکانی نیست،
گونه وجود. آره گونه وجود میشه به ذهنم.
خب بخاطر اینکه گونه وجوده، خود وجود نیست. خود وجود باشه نمیتونه تو ذهن بیاد و مفهومی بشه، ولی وقتی گونه باشه توهیست ذات او از موجودیت خارجی، چنانچه توهیست ذات او از موجودیت ذهنی. وقتی ذات او از موجودیت خارجی و ذهنی مرسل باشه، یعنی میتونه تو ذهن بیاد، میتونه تو خارج بیاد، میتونه نباشه، میتونه باشه، میتونه متشخص باشه، میتونه در واقع کلی باشه. ببین نه کلیت، نه جزئیت، نه وجود ذهنی، نه وجود خارجی، هیچ چیز از اینها تو ذات ماهیت نیست، چون گونه است فقط.
یعنی انسان چطور ماهیت داره در ذهن؟
همین که میفهمیم از انسان، همین که از انسان
میفهمیم. غیر از ماهیت چیزی به ذهن میاد؟ بله؟ از ماهیت چیزی به ذهن میاد؟ شدت و ضعف اینا رو ما چطور
میفهمیم؟ اینا در قسمت سوم
میاد. نفس الامر برای وجود
همینات صحبت های کارش توضیحاتی نداده، الان میخواد تو مسئله سوم راجع به معقول ثانی فلسفی حرف بزنه. در
اصل اینکه فهمون جو نفس الامر.
بله؟ نه چون جلوتر معقولات ثانی فلسفی رو یکی نشون بحث میکنه راجع به خارجیت و ایناش، همونجا تعانه کنیم بحث
چون فهمید نفس الان برای وجود ذاتیه، این برای وجود مطلقه یا برای مطلق الوجوده؟
مطلق الوجود. من الان مطلق الوجود.
آخه اینه که گفتن ظاهرا برای وجود مطلق، شما مطلق الوجود رو خودش میریم میبینیم که از توش نفس الان
هر وجودی دیگه منظور درسته؟
از هر وجودی که ما نفس الان نمیفهمیم.
چرا؟ نگاه کنید واقع منظور نفس الان چیه؟ یعنی واقعیت وجود مرهون امر دیگریه یا مرهون ذات خودشه؟
الان فقط خود وجود رو گرفتیم دیگه، نه موجود.
اجازه بدید من جلوتر برم تا ببینید که تفاوت کار علامه با اون نگاه قبلی که در نفس الامر بود به چه فضاست. یعنی علامه وقتی مسئله نفس الامر رو مطرح میکنه با این تحلیل جدید نمیخواد اون بحث خارجیت و ذهن رو نفیش کنه، اصلا یک نگاه دیگری از زاویه دیگری به نفس الامر نگاه کرده. من شلو عرض خواهم کرد که مثلا همون نگاه قبلی، همین نگاه جدید، همه اینها اون مطابق نفس الامر ما رو تعمیم میکنه. نگاه کنید مثلا بیان علامه جمعش اون میشه که مثلا وجود ذاتاً واقعیت داره، اما آیا تو خارج هست یا نیست اون بحث دیگه است.
خب ما دنباله همون بودیم.
نه این همین میخوام این بگم. نگاه کنید اون اول که وارد شدیم بودیم چی تو خارج است تو خارج نیست. خب مثلا ما میگیم که این شی تو خارج محقق شده، خدا اینو خلق کرده، بس میشه نفس الامرش، درسته؟ الان میگه نفس الامر وجود به حسب ذات خودشه، اصلا اون زاویه رو در نظر نداره، نمیخواد انکار بکنه او رو. بله وجود نفس الامر ذاتی خودشه، ولی ممکن اصلا نباشه تو خارج تا نفس الامر ما
تاریخی که گفت
منظورم اینه که به ذات نفس الامر داره، گفتی یعنی به ذات تحقق و تحقق هم قبلا تمام، یعنی به ذات داره نفی صفصته رو کنه.
درست.
حالا ما چیزی نگفتیم، گفتیم وجود وجوده. یعنی نفس الامر چیه پس؟
درست. نه نفس الامر یعنی واقعی، امریست که واقعه،
یعنی نفی صفصته
خود میکنه. نفس الامر یعنی واقعیت گزاره ها، درسته؟
واقعیت گزاره ها،
یه گزاره هایی داریم میخواییم ببینیم واقعیتش چیه، درسته؟ زاویه دیدی که علامه طی کرده اینه، وجود چجوری واقعیت خودش رو میتونه تأمین کنه. یه بحثی ایشون مطرح کرد، توجه کردید که اون در واقع مخلوط شدن دو تا زاویه دید به بحث نفس الامره. اصلا شما بگو وجود ذاتن واقع سازه، درسته؟ ولی ممکن اصلا نباشه تو بیرون.
نه همین واقع سازه یعنی چی؟ یعنی نفی صفصته میکنه؟
نفی صفصته
این با گزاره ها نسبت چون این فهمم نفی صفصته که ما
اول یعنی مثلا شما اگر
وجوده وجوده
وجوده اگر گزاره هایی رو مطرح کردید که این گزاره ها راجع به الوجود میخواد باشه، به چی نگاه کنیم؟
ما صدقش رو میخوایم بگیم حمل محمول بر وجود کجا اتفاق میفته؟
کجا اتفاق میفته؟ میگیم همونی رو که نفی صفصته میکنه، یعنی نفس الامرش اونجاست، اونجا رو باید نگاه کنید تو بفهمید این گزاره درست یا نیست. توجه کردید؟ بذار من گزارهایی مثل الوجود و اصیل اینا رو مطرح کردم. حالا چون این دو تا نگاه با هم قاطی شده، اون نگاه بعد بی ساده مثلا میگه ما این گزارهایی میگم، ببینم تو خارج اومده، الان میگم آقا فلانی در کلاس حاضر، میگم نگاه کنم، اون یه زاویه دید دیگه است. علامه نمیخواد اونو نفیش کنه، میخواد از یک زاویه دید دیگر به مسئله نفس الامر نگاه بکنه، و لذا اون تو جنبندی نهایی که میرسه ما باید این دو تا دیدگاه رو با هم دیگه در تلاقی با هم دیگه نفس الامر گزارا قرار بدیم.
متوجه زاویه دید علامه نمیشم.
زاویه دید علامه این استش که اگر شما گزارهایی رو راجع به خود وجود داشته باشید، باید با چی بسنجیم که بفهمیم این درسته یا غلطه؟
خود وجود. با چی که یعنی
اینا نگاه به تو مایه، به تو مایه
موضوع رو با موضوع محمود رو با محمود
ما فهم کنم نفسم دنبال ظرف میگردیم، یه حالت ظرفیتی داره. خب همونجوری که اول گفت ظرف خارجی،
خودشون بحث ظرف رو میاره، منتها بحث ظرفی که ایشون مطرح میکنه دو تا غالب رو با هم قاطی کرده. نه که غلط قاطی کرده باشه، آره، یکی غالب خارجیت و ذهنیت، یکی غالب این که نفس الامر، اون هویت نفس الامر، امریتش رو مرهون کیه و مرهون چیه. دو تا نگاهه. ما تو نگاه متعارف از نفس الامر دنبال چی هستیم؟ مثلا من گفتم ظرفش کجاست؟ خارج ذهن. اینا اینجوری میگم، بعد یه چیزی رو نه پیدا نکردم تو خارج ذهن. ایشون میگه اگه این زاویه دیدی که من میگم اینو نگاه بکنید، چند تا بحثتون حل میشه. یه بحث حل میشه که اصلا نفس الامریت شی آیا وابسته به خودشه یا وابسته به امور دیگه است، ریشه چیه، این بحثی که الان علامه داره نظر میکنه. یه بحث اینه که تو همون زاویه قبلی که دنبال خارجیتش بودید خیلی چیزا براتون حل میشه. ببین بربر تو خارج هست، نه اون نگاه ساده.
منظورتون نفس افسات هست؟
بله،
نفس الامریت
تو نگاه
ایش میگیریم با تحقق، اصلا این تحقق،
بله بله، از یه جهت همون نفی سبست هست، بله، تو نفی سبست
هست. این توی گزاره ها که ما نفی سبست کاری نداشتیم، ما با حمله
محلیمون چرا از یک منظر با نفی
سبست باشه میتونه چی دیگه
نمیتونه، از اون خارج بشی در نمیشه
نفی سبست قبلا تو یعنی بحث ما
نه نه نه
حالا ببینید تو یه جای دیگه جای دیگه نرفتیم.
اگر در فضای نفی سبست شما قرار نگیرید، میتونید بگید گزاره شما نفس الامر داره و واقعی،
یعنی اصل واقعی،
یعنی در واقع سوفسطایی چی میگه؟ سوفسطایی میگه که اساساً گزاره ها نفس الامری ندارند،
واقعی ندارند،
چون اصلا واقعیتی من قبول ندارم. علامه الان چی میگه؟ میگه من در مقابل سفسطه که ایستادم و این مباحث پیاده کردم، یک نگاه جدید به نفس الامر پیدا کردم. نفس الامر اشیا مرهون وجوده، یا خود وجود یا وابسته به وجوده. غیر از اون نگاهی است که معمول به طرف نفس الامر داشتن، گرچه ریشه هم به هم برمیگرده. اونم که مثلا به نحو متعارف داشت میگفت یا خارج یا ذهنه، بالاخره میخواد بگه هیچ و پوچ نیست. ولی اینا از دو زاویه مختلف دیدن مسئله نفس الامر که البته مکمل هم دیگه است.
عدم مطلق،
بله،
خود وجود نفس الامره،
منتها وجود به معنای عامش، یعنی ثبوت به معنای عام که همه انهای سو. حالا نگاه کنید، وقتی ما ثبوت به معنای عام رو گرفتیم و اینو نفس الامر دونستیم، آیا فارغ هستیم از اون نگاهی که مثلا قبلا داشتن؟ اونم باید باشه. چرا؟ چون ممکنه که مثلا یه چیزی بتونه که بالوجود موجود بشه ولی الان نیست، درجه الان امروز محقق نشده. باز اون بحث خارجی تو ذهنیت اینا مطرح میشه.
عدم مطلق هم باز نفس الامر پیدا میکنه با تعجبی که ما داریم میگیم خارج از این نفس سبسه داریم صحبت میکنیم، ولی به وجدان هم میفهمی که عدم مطلقی مثلا حالت خب، ولی خب این با نفس سبسه مشکل پیدا میکنه.
چرا؟
که ما گفت الان از نفس سبسته جدا شدیم.
بله بله، این عدم مطلق،
عدم مطلق همون سبسته است دیگه.
نه، عدم مطلقی که بتواند محکی گزارهای ما باشه بالوجود متغیره، مثلا به همین وجود ذهنی تحقق پیدا کرد، این میشه نفس الامرش. اگر این نباشه اصلا عدم مطلق نفس در واقع نفس
الامر که فرمود مطابقت خواستم جواب بدم.
من چون تو نفس الامر یه نگاه کم دیگه دارم و اینا، اون بس جداست. مثلا
استاد اون تو ماهیت مطابقت خواستم جواب ایشون بدین، تو ماهیت مطابقت میریم، مطابقت ماهیت به چیه؟
مثلا در باب ماهیت واقعیت داریش به چیه؟ بل وجود صورت میگیره. نه ذاتن،
وجود با خود وجود میسنجیم که واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه.
مثلا اگه گفتیم ماهیت متحققه، از کجا باید بفهمیم ماهیت متحققه؟ تا با وجود در نظر نگیرید نمیتونید جمله بگید. یعنی بل وجود است که میتواند محکی الماهیت و موجودتون درست بشه. نه ماهیت هم تو فضا نیست. این فر اول اینجا اعمال بشه.
از حالا اینکه وجود رو ببریم ریشه بذاریم یا ریشه نذاریم، چه دخلی، چه فایده ای داره برامون؟
فردا پنجشنبه است، پس فردا هم جمعه است.
شنبه هم
فکر بکنید این
جریان. تمام موجودات رو، تمام موجودات رو با وجود میسنجی میشه نفس الامرش.
آره، یعنی نفس الامریت و واقعیت همه موجودات که بعد گزاره ها بتونن با او مطابقت بکنن از وجود تأمین میشه. این نگاهی است که الان علامه میخواد بگه. این منافات نداره با اون نگاهی رو که در واقع
اینکه همون آدم هم مطلق بازم.
حالا ببینید
این همون گزاره ها هر چیزی جلوتر میان مثلا دست دوم دست سوم تو مقولات ثانیه باز میشه به عرض عرض عرض، یعنی رو هم دیگه سر میشه. بعد دوستان این مطابقت وقتی اعتبار در اعتبار در اعتبار میشه چجوری درست میشه؟
اعتبار دوم وجود تمر تامین میکنه.
نه آخه ماهیت ارتباطشون نزدیکه میشه این رو قشنگ تامین کرده فهمید. ولی خب تو دست سوم و چهارم سخت‌تر اینا. این ممکنه تو این اعتبارات ذهن اشتباه بکنه.
منظورم جداست. ما که نمیخوایم سه تا
اعتبار دوم و سوم و چهارم
انگار زمینه
مطابقش هم خراب میشه.
نه چه ربطی به مطابقت داره؟ ما نفهمیدیم. ما
یعنی ذهن ما رابطه اینجا رو با اون وجود خراب کرده دیگه، با اون وجود مطابقت
افتاد. خب ما نفهمیدیم. خب مثلا یه چیزی گفتیم نیست ولی واقعا بود، یه چیزی گفتیم هست ولی واقعا نیست. ولی بحث من اینه که اون نیستی و هستی به واسطه چی صورت میگیره؟ با وجود صورت میگیره.
این عبارت پردازی به این شکل هم درسته دیگه، بگیم یعنی همونجور که تحقق ماهیت به عرض وجوده، مطابق ماهیت هم به عرض مطابق وجوده، یعنی به عرض خود وجوده. بعد هر چی دستش
اینجوری وجود که مطابق نداره. اینه من نفهمیدم.
باید عدم و دوم داریم.